تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی مطهری حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست. به گفته یک مقام وزارت خارجه، بین 50 تا 100 هزار نفر در جریان اعتراضات سال 88 از ایران خارج شدند. و مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم کارت زرد داد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت می کرد، با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضاییه خواست پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نووی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ خبرگزاری فارس گزارش داده در واکنش به اظهارات آقای مطهری، محمد رضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشته گفته است تطهیر به گفته او فتنه‌گران خوابی است که هیچگاه تعبیر نخواهد شد. به گفته حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه، در جریان اعتراضات سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر ایران را ترک کردند. آقای قشقاوی در گفتگو با روزنامه شرق خبر داد که در ماهای نخست حوادث سال 88 میزان مهاجرت افزایش یافته، اما به گفته او برخی از بعد از چند ماه برگشتند. این مقام وزارت خارجه آمار 50 تا 100 هزار ایرانی مهاجرت کرده در جریان حوادث سال 88 را در مقایسه با آمار به گفته او 5 میلیون ایرانی مقیم خارج زیاد ندانسته است. آقای قشقاوی همچنین از راه اندازی طرحی به نام ایمیل مشکل گشا برای پاسخگویی به استعلام ایرانیان مقیم خارج درباره وجود یا عدم وجود پرونده و شکایت در ایران خبر داده و گفته است که از طریق این ایمیل اگر کسی برای ورود و خروج از ایران نگرانی دارد، می تواند از وزارت خارجه استعلام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخابات خود در دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و ناآرامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیاتش روز یکشنبه در صحن علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است. پیش از وزیر علوم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کابینه حسن روحانی نیز از مجلس کارت زرد گرفته بود. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، هرگاه یک وزیر 3 کارت زرد از مجلس دریافت کند، راه برای استیضاحش باز می شود. اما به گزارش رسانه‌های داخلی، وزیر راه و شهرسازی به افزایش شکاف طبقاتی در تهران اشاره کرده و میگوید جامعه به صورت قطبی شده و قیمت خانه از جنوب تا شمال شهر تهران دست کم 10 برابر فاصله دارد. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست به این پرسش پاسخ میده که چه عواملی شکاف طبقاتی را در تهران به وجود آوردند. احمد علوی:
عوامل گوناگونی در این افزایش شکاف طبقاتی و قطبی شدن نقش داشتن. برخی از این عوامل اقتصادی، برخی دیگه سیاسی و اجتماعی و حتی حقوقی و فرهنگی هستند. دلارهای نفتی که قدرت خرید انبوهی را منتقل میکنه به اقتصاد ایران، در قلمرو تصمیم گیری گروه اندکی متشکل از روحانیون، نظامیان و امنیتی‌ها و بالاخره دیوان سالاران است که در مدت کوتاهی توانستن از مزایای رانت استفاده بکنن و از هرم طبقاتی ایران به سرعت بالا برند و امکانات رو در اختیار بگیرند و بدین ترتیب جامعه قطبی شده.
شما از عوامل سیاسی و حقوقی هم نام بردین آقای علوی، این عوامل چه نقشی در این توزیع نامتعادل درآمد و دارایی دارن؟
بنا به قانون اساسی رهبر حکومت دارای اختیارات زیاد و قدرت گسترده است و نهادهای گوناگون انتصابی که خود بر نهادهای به اصطلاح انتخابی سیطره دارند در اختیار اوست. از اونجایی که قدرت در حاکمیت متمرکز و مقتدر نفتی عملا با ثروت آمیخته است، طبیعی است که این نهادهای انتصابی این امکان رو دارند که رانتهایی رو که بادآورده است و از به اصطلاح درآمدهای نفتی حاصل شده رو فارغ از نظارت شهروندان میان وابستگان و هواداران گروه حاکم توضیح کنند.
خب به نظرتون آیا نظام مالیاتی نمیتونه این شکاف طبقاتی و این فاصله رو پر کنه؟
نظام مالیاتی ایران دارای کاستی‌های فراوانی است. بجز ناکارآمدی و عقب ماندگی در مقابل نهادهای انتصابی و نظامی و شبه نظامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره. از این روز که به گفته مسئولان نظام مالیاتی تنها حدود نیمی از ظرفیت مالیاتی فعاله و نیم دیگرش مشمول فرار مالیاته. بنابراین بدون دگرگونی ساختاری قدرت مطلقه و شفاف کردن و پاسخگو کردن حکومت که البته بسیار دشوار هم هست، این مشکل یعنی مشکل قطبی شدن و شکاف طبقاتی رو به تزاید خواهد بود.
پیامد این که جامعه به صورت قطبی در اومده چیه؟
خب چنین جامعه‌ای بالقوه حاصل این به اصطلاح توزیع نامناسب درآمدهای نفتی و سایر درآمدهاست و بالقوه حامل کشمکش‌های گوناگونی است که به محض آماده شدن شرایط خودشون رو نشون میده و این شکاف فعلی به یه زلزله اجتماعی میانجامه. بنابراین این ریسک سیاسی و اقتصادی چنان زیاده که سرمایه‌گذاران رو تهدید می‌کنه. بی‌دلیل هم نیست که در چنین جامعه‌ای از اخلاق کاری خبری نیست و سرمایه‌گذاران نیز به جای پرداختن به فعالیت‌های مولد و بلند مدت، سرمایه خودشون رو در فعالیت‌های سوداگرانه و تجاری با سیکل کوتاه برگشت سرمایه به کار می‌گیرند. نبود رشد اقتصادی پایدار و توسعه نیافتگی از پیامدهای چنین شرایطی است.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده درباره عوامل شکاف طبقاتی در تهران میگفت و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم به آقای حسن روحانی بگم که آقای حسن روحانی، ما قبلا امیدوار بودیم که شما که دولت تدبیر هستید وضع جمهوری اسلامی ایران بهتر میشه، اما متاسفانه و بدبختانه تورم جمهوری اسلامی ایران روز به روز بالاتر میره و هیچ تغییری نکرده که هیچ بالاترم رفته. آقای روحانی شما چی کار میکنید؟
در جمهوری اسلامی اگر کسی بدون پشتیبانی مرتکب سرقت شود، هر اندازه هم که اندک باشد مجازاتش قطع دست است. ولی اگر کسی با پشتیبانی و حامی سرقت انجام دهد، هر قطع هم زیاد و انبوه باشد، علاوه بر این که مجازات نمی شود، مورد تشویق مقامش هم بالا می رود. نمونه ها آشکار اون رفیق دوست سعید مرتضوی. با تشکر از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم، 20420603874150 به این شماره میتونید پیامک یا اسمس بزنید. و گزارش آخر این که دادگاه انقلاب زاهدان مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک در سیستان و بلوچستان را به 15 سال زندان و تبعید به خرخال محکوم کرده است. فرزند مولوی فتی محمد نقشبندی هم به 13 سال حبس و 4 نفر از نزدیکان او به اعدام محکوم شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
به گزارش سنی آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راسک در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگی‌زهی به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم شده است. فرزند مولوی فتی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک به 13 سال حبس و 4 نفر از نزدیکان او هم به اعدام محکوم شدند. ناصر بلیده‌ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان و فعال اعمال سیاسی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی مولوی نقشبندی و چند نفر دیگر را به این دلیل بازداشت کرده که علیه آن فعالیت نکنند.
خود خانواده آقای مصطفی جنگیزهی به اصطلاح بچه‌هاش و برادر بزرگش رفتن در محضر و حتی نوشتن که ما هیچ گونه ادعایی نداریم که اینا این کارو انجام دادن. اونا هم میدونستن که در واقع این یک ترور به صورت توطئه‌ای هستش. اون وقتی که این ترور انجام شده صبح همون روز هم عکسایی از آقای جنگیزهی با عکس خمینی به اصطلاح عکس خمینی خیلی بزرگ، عکسیشون خیلی کوچک به عنوان شهید اسلام ازش یاد کرده بودن که تعداد از این افراد دستگیر بکنن. دلیلش هم این بود که یک تعداد از این افراد که دستگیر شدن خودشون از آزه خیشاوندی نزدیکان مولوی عبدالحمید هم هستن و بخشار هم کسایی بودن که در منطقه به هر حال سرشناس هستن و رژیم از اینا میترسیده، به دلیل اینکه فکر میکرده که در آینده به هر حال اینا میتونن یک اجتماعی بشن بر علیه رژیم.
آقای بلیده‌ای همچنین میگوید پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داده بودند که در حکم آقای نقشبندی و دیگر متهمان این پرونده تخفیف خواهند داد.
3-4 هفته پیش آقای سلیمانی نماینده امام جمعه در زایدان به آقای مولوی عبدالحمید و بیخیشاوندان اینا گفته بود که حتی آقای مولوی نقشبندی احتمالاً به زودی برای مرخصی آزاد میشن و بقیه هم که پرونده هاشون به یک شکلی به صلاح نگاه ملایمتری میشه. ولی به هر حال دیدیم بعد متاسفانه این اعلام هم شد، چون رژیم هم احتمالاً رسما به خود اونا گفته توی زندان و اونا از طریق تلفن به خانواده‌هاشون اطلاع دادن.
سخنگوی حزب مردم بلوچستان میگوید مولوی فتحی محمد نقشبندی با مولوی مصطفی جنگیزهی اختلافی نداشتند.
مشخصا که چون به همین دلیل هم خانواده‌اش هم این مسئله رو مطرح کرده که ما هیچ گونه اختلافی با این مردم نداشتیم و اون در یک مسجد دیگه امام جمعه بوده و اتفاقا روزی که ترور شده اومده بوده راست در به عنوان مهمان اونجا به مسجد میرفته، چون به هر حال مولوی‌ها با هم دیگه مسجد مختلف میرن برای پیش از نماز جمعه صحبت کردن و اینا با هم دیگه هیچ گونه اختلاف مشخصی که مثلا کسی بدونه نداشتن.
خبرگزاری ایرنا 12 ساعت بعد از انتشار خبر ترور مولوی مصطفی جنگیزهی او را از روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی و از میان وحدت شیعه و سنی در منطقه نامیده بود. از سخنگوی حزب مردم بلوچستان میپرسم آیا مولوی جنگیزهی به جمهوری اسلامی نزدیک بود؟ ناصر بلیده‌ای:
این که این اکثر مولویایی که در مناطق شهرهای کوچک هستن به اشکال مختلفی در جشن‌های رژیم شرکت میکنن. خود مولوی نقشبندی، مولوی جنگیزهی برای نمونه در جلساتی که رژیم بر علیه مثلا اون گروه جندولله اون موقع فعال بود، این هر دوتا شرکت میکردن برای محکوم کردن این مسئله. این هر دوتا حتی جزء گروهایی بودن که رفته بودن در تهران وقتی که آقای مالک ریگی رو دستگیر کرده بودن، که رژیم به سر سران مردم آورده بود که با ایشان صحبت کرده بودن و آورده بودن اونجا، هر دوتاشون اونجا هستن. یعنی اینی که وابستگی به رژیم، خب همه در واقع در کنار مقامات در شکل‌های مختلفی در مراسم مختلف دهه‌های نمیدونم شیعه و سنی در کنار همدیگه قرار میگیرن و یک سری عکس‌ها گرفته میشه. امام جمعه های شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و هم نماینده آقای خامنه‌ای که خودش شیعه هستش باید انتخاب بکنه. اینجوری نیست که کسی همینجوری از طرف مردم انتخاب بشه، باید مورد تایید اطلاعات و باید مورد تایید خود مقامات بالای رژیم باشه.
پیشتر موارد مختلفی از ترور روحانیون اهل سنت ثبت شده است. ماموستا عبدالرحیم تینا امام جماعت یکی از مساجد اهل سنت در مهاباد در 7 مهر ماه 87 توسط 2 موتورسوار با شلیک چند گلوله کشته شد. رسانه‌های رسمی در ایران چند بار از بازداشت ضاربان ماموستا ملا عبدالرحیم تینا خبر دادند و در فروردین سال 89 خبرگزاری دولتی ایرنا با گذشت 1.5 سال از ترور این روحانی اهل سنت از گروه‌های تند سلفی و وهابی به عنوان عامل این ترور نام برد. شیخ علی دهواری یکی دیگر از روحانیان اهل سنت دوشنبه 20 آبان سال 87 در شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان از سوی افراد ناشناس ترور شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این ترور را به کسانی که آنها را دشمنان می‌خواندند و نیز گروه جندالله نسبت دادند. ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری بلند پایه‌ترین روحانی سنی است که تاکنون ترور شده. ماموستا محمد شیخ الاسلام در 26 شهریور 1388 در مقابل مسجد سید قطب سنندج هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ترور او چند ماه بعد از سفر اردیبهشت سال 88 آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان صورت گرفت. بعد از ترور او رهبر جمهوری اسلامی طی پیامی گفت که این ترور به خاطر انتقام از سفرش که آن را اردیبهشت معطر می‌خواند از سوی به گفته او دستگاه استکبار و استبداد صورت گرفته است.
گزارش همکارم فرینه آسمی پایان بخش این مجموعه خبری بود. دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید. ارتباط با جمع.